بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره شرط اول از شرایط خیار تأخیر بود. مشهور بلکه اجماع بر اینه که خیار تأخیر در صورتی ثابت میشه که مشتری مبیع را قبض نکرده باشه. وقتی مشتری مبیع و قبض نکرده، بایع ضررش خیلی زیاده، چون بایع باید مبیع و نگه بداره و ضامنش هم هست، ثمن را هم که اخذ نکرده. اما اگر مشتری مبیع را اخذ بکنه، در این صورت ضرر بایع کمتره و لذا خیار ندارد. امام خمینی رضوان الله علیه فرمود که دلیل این شرط صحیحه علی ابن یقطین. تو صحیح علی ابن یقطین فرموده ان اخذ یا ان قبض بیعه، و بیعه یعنی مبیعه. اگر مشتری قبض کرد مبیع را، و الا یعنی به ان لم یقبض المبیع، اگه مشتری مبیع و قبض نکرد، فلا بیع بینهما، لا بیع بینهما هم یعنی خیار دارد. این نکته اول فرمایش امام که دیروز هم اینو توضیح دادم. بعد امام می‌فرماید که و یمکن الاستدلال على عدم الاشتراط. می شودم کسی بگه اصلا این شرط صحیح نیست، به عبارت دیگه خیار تأخیر ثابته، چه این که مشتری قبض مبیع بکنه یا نکنه. در هر دو صورت استدلالش هم اینه، بگوییم غیر از روایت علی ابن یقطین تمام این روایات اطلاق دارند. می فرماید که مشتری وقتی چیزی را خرید، اگر تا 3 روز ثمن را آورد، بیع صحیحه و الا بیع باطله. بیع باطل استم یعنی بایع خیار داره. پس بگوییم روایات اطلاق دارند و اطلاق روایات هم صورت قبض مبیع و هم صورت عدم قبض هر دوتا را میگیره. فقط میمونه روایت علی ابن یقطین. روایت علی ابن یقطین را هم بگوییم که مثلا اون روایتی که میگوید کسی کنیزی را خرید، تا 1 ماه اگر که اومد پولش آورد آورد، اگر که نیورد بی باطله. این تا 1 ماه را بگوییم حکم استحبابیه. اگر حکم استحبابیه یا بگوییم اختصاص به جاریه داره، وقت نتیجهش این میشه که اون روایاتی که میگوید قبض شده باشد، اینا خصوصیات مطلبه و عنایتی به اینها نیست. اینم مطلب دوم امام. نفهمیدم روایت علی ابن یختی. این میگیم که درسته که فرموده انقبض بیعه و الا فلانا، ولی این انقبض بیعه خصوصیتی توش نیست. این میخواد بگوید که هرگاه که بایع داره ضرر میکنه، بایع خیار داره. حالا چه این که بایع مبیع و تحویل داده سو ضرر میکنه یا تحویل نداده سو ضرر میکنه. یعنی اگر کسی اینجوری بگه مثل امام که چون دلیل اثبات خیار تأخیر لا ضرر یا لا حرجه، اون ملاکه. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که هست اینه که امام می‌فرماید که لکن هنا احتمال آخر قریب الی الفهم. یه احتمال دیگری توی این روایات هست ولی هیچ کس نگفته. امام می‌فرماید این قریب به ذهن هست، ولی فقط چون کسی نگفته نمیشه بگوییم. این احتمال اینه که بگیم از روایات خیار تأخیر استفاده میشه که اگر مشتری تا 3 روز سمن را نیاورد یا بیع کلن باطل میشه به عبارت دیگه انفساخ بیع بعد از 3 روز. مشتری که چیزی رو میخره دو تا 3 روز پولشو نمیاره، خود به خود بعدش بیع باطله. یا اینکه بگوییم بایع و مشتری هر دو خیار دارند، هر دو خیار داشته باشند. امام میفرماید که این احتمال احتمال قریب به ذهنه، خیلی نزدیک. علتش هم اینه که اولا تو روایات فرموده که اگر که تا 3 روز نیاورد فلا بیع بینهما. اگر ظاهر لا بیع بینهما را بگیریم، ظاهرش اینه که یعنی خود به خود بیع باطل می شود. اگرم اونجور که فقها از این کلمه فهمیدند که لا بیع بینهما یعنی بیع لازم نیست اما بیع جایز هست، به عبارت دیگه لا بیع بینهما عبارت از خیاره. اگر اینجوری هم معنا کردیم، معنیش اینه که بعد از 3 روز بایع و مشتری هر دو خیار دارند. و به عبارت دیگر خیار تأخیر یه نوع ارفاقه و ارفاق میتونه به بایع باشه، میتونه به مشتری باشه. شارع بیاد ارفاق کنه به بایع که شما ضرر نکنید، چیزی رو فروختید پولش رو نگرفتید، مشتری را هم بعضی مواقع باید بهش ارفاق بکنیم، چون بعضی مواقع هم تو خیار تأخیر مشتری داره ضرر میکنه. مثلا فرض کنید که مشتری پول رو نیاورده بدهد، ولی جوریه که مشتری تخلیه کرده بین خودش و بین سمن، یعنی میگه پول آماده است بیا بگیر، بایع پول نمیگیره. خب بله عوض میشه، اما تو بر فرض مثل نه فرض مسئله نیست که مشتری پول نیاورده، فرض مسئله اینه که کسی چیزی رو فروخت نه مبیع از ملکش یا از دستش خارج شد و نه ثمن آمد. این فرض مسئله است. بعضی مواقع نیامدن ثمن به اینه که خود بایع نمیگیره. نه کجا خارج از مسئله است؟ خون نه بینی، یعنی اصل این مسئله که چیزی فروخته شد و مبیع را تحویل نداده و ثمن را هم تحویل نگرفته، این اینجا محققه. پس بنابراین گاهی ارفاق به هر دوه، هم ارفاق به بایع و مشتری. امام خمینی میفرماید این چیزایی که تو روایات اومده اینا دخالتی تو اصل مسئله نداره. اینکه مبیع قبض بشود یا نشود این ملاک نیست. ملاک اینه که بایع چیزی رو فروخته و داره ضرر میکنه و منشأ ضرر هم تأخیر در قبض و اقبازه. این فرض مسئله ماست. حالا اینکه مبیع اخذ شد یا نشد، یا میشد اخذ بشود یا نمیشد اخذ بشود، اینا دیگه خصوصیتی توی مسئله نداره. امام میفرماید که این احتمال بهترین احتماله، ولی چون هیچ کس اینو نگفته است ما نمیتونیم اینو بپذیریم. خب نه، اگر که بایع مبیع را تحویل داده و مشتری هم قبض کرده، بازم بایع داره ضرر میکنه چون پول نگرفته، فقط ضررش کمتر شده اما ضرر هست. خب نه، تو اون صورت مشتری ضرر میکنه که عرض کردم که حاج آقا اشکال دار، تو اون صورت مشتری داره ضرر میکنه. بعد حرف جدید اگه تو اصول باشه طور نیست، اما حرف جدید توی فقه به هر حال احداث قول جدید میشه. این که بگویید بعد از 3 روز بیع باطله، این قول جدیده تو مسئله. بگویید بعد از 3 روز هر دو خیار دارن، قول جدیده. این همه میشه خلاف اجماع مرکب. خب نه، این که درسته، واقعا حرف امام جدیده، یعنی هیچ کس این رو نفرموده، این درسته. نکته دیگری هم که باز امام فرموده اینه که صحیحه علی، پس این احتمال اصلا باطل شد ها، این گفتیم چون هیچ کس نگفته این باطل. صحیحه علی ابن یقتین ظاهرش اینه که اگر مبیع قبض شده است خیار تأخیر وجود نداره، یعنی ظاهر صحیحه علی ابن یقتین اینه که ملاک مبیعه، اگه مبیع قبض شد خیاری نیست، اگر قبض نشد خیار هست. این ظاهر صحیحه علی ابن یقتین. ولی صحیحه زراره ظاهرش اینه که اونی که ملاک است ثمنه نه مثمن، چون تو صحیحه زراره اسمی از مثمن نیمده، فقط میگه ثمن. اگر تا 3 روز پول رو آورد به صحیحه و الا خیار دارد. به عبارت دیگه این دو تا صحیحه، یکی میگه ملاک مثمنه که قبض شده یا نشده، یه صحیحه دیگر که صحیحه زراره باشه میگه ملاک ثمنه. و از این جهت این دو تا روایت با هم تعارض دارند. هر دو صحیحن، یکی میگه ملاک مسمنه، یکی میگوید ملاک زمنه. قهرن با این دو تا روایت رو اصلا بگذاریم کنار، این دو تا صحیحه ها را. اگر این دو تا صحیحه رو بگذاریم کنار، نتیجه این میشه باید بریم سراغ اطلاق سایر روایات. سایر روایات ظاهرش اینه که خیار تأخیر در صورتی است که سمن آورده نشود، چه مبیع قبض بشود چه نشود. بله، این معنیش اینه که نه، شاید لم یچه به این که پول بیاره، یعنی لم یچه به این که نیامد مبیعو ببره یا نیامد پول بیاره. پول بیاره نه، مشتری که چیزی را میخره رفت دیگه نیومد، یعنی چی؟ یعنی رفت پول نیبرد. مشتری برای پول آوردنه، نه برای مبی گرفتن. پس اطلاق روایات میگوید که قبض مبی ملاک نیست. فقط این چون خلاف فهم فقه هاست و خلاف اجماعه و خلاف استدلال به آیه اوفو بالعقوده، از این استدلال دست بر می داره امام و می فرماید همون قول مشهور صحیحه. این تا اینجا فرمایش امام، 4-5 صفحه کلام امام. عرض کردم حرفای جدید و بکر توی فرمایش امام خیلی زیاده، بلکه نه نه، چون خود امامم اینو به عنوان اول احتمال گفته، نه به عنوان یک قول، و از این احتمالم دست برداشته. یعنی کسی هم که بعد از امام میاد نمیتونه بگه یه قول اینجوری وجود داره. خب این تا اینجا فرمایش امام، بلکه یه اشکال خیلی مشکلی توی این فرمایش امامه و اون اینه که ببینید، حالا من یه قاعده کلی رو عرض میکنم. اگر که توی یک مسئله ای ما سه نوع دلیل داشتیم، نه دو نوع دلیل، سه نوع دلیل داشتیم، اینجا از مصادیق انقلاب نسبته، اینو بهش میگن انقلاب نسبت، و انقلاب نسبت محاله. یه وقت مثلا یه مسئله هست، یه دونه روایت یا 10 روایت برش دلالت میکند، اینجا یه مدعا داریم و یه دلیل، این که روشنه. گاهی یه مسئله داریم، دو دسته روایت داریم برش و این روایات هم با هم اختلاف دارند یا تنافی دارند. مثلا یه روایت عامه، یه روایت هم خاصه. اینجا هم روشنه باید چی کار کنیم. یا میگوییم این روایاتی که عامند و خاصند نسبتشون عموم خصوص مطلقه، مثلا فرض کنید این اونو تخصیص میزنه یا تخصیص نمیزنه یا تعارض میکنند یا نه. اگر نسبتشون عموم خصوص من وجه بود، اینا با هم میشن متعارض. اگر نسبتشون عموم خصوص مطلق بود، اینجا جمع عرفی داره، اون عام را با این خاص باید تخصیص بزنیم. اینجا ها روشنه، یعنی وقتی دو تا دلیل داریم و با هم تنافی دارند. اینجاها روشن باید چیکار کنیم. ولی اگر یک جایی سه جور دلیل داشتیم و اینا با هم اختلاف داشتند، فرض کنید یک دلیل میگوید اوفو بالعقود، یعنی اصلا خیاری در کار نیست، عقد لازمه، این یه دلیل. دلیل دوم میگوید که در صورت عدم قبض سمن و مسمن خیار تأخیر وجود دارد. اینم یه دلیل. یه دلیلم میگوید که خیار تأخیر در صورت عدم قبض سمن است نه مسمن. سه جور دلیل شد دیگه. یه دلیل عامه میگه اصلا خیاری نیست. یه دلیل دیگرم عامه، اینجوری عامه میگه که خیار تأخیر هست مطلقا، چه مبی قبض بشود چه نشود. یه دلیلم خاصه میگه که خیار تأخیر ثابت است اگر مبی قبض نشود، ولی اگه مبی قبض بشود خیاری نیست. این سه جور دلیل. مثال ساده ترش اینه، اگر بگوید اکرم العلماء، بعد یه دلیل بیاد بگوید که لا تکرم الفساق، بعدم یه دلیل بیاد بگوید لا تکرم الفساق من العلماء النحویین، یا اکرم العلماء، یکی لا تکرم الفساق من العلماء، یکم لا تکرم الفساق من النحویین. و فرض کنید این جمله مفهومم داشته باشه. اینجا که الان ما سه تا دلیل داریم، آیا میشه اول، چون سه تاش هم با هم فرق میکنه دیگه، آیا میشه اول بگیم اون عام با این خاص نسبتشون عموم خصه مطلقه و این خاص به این عام تخصیص میزند، مشکل این دوتا رو حل کنیم بعدم بیایم مشکل با اون اولیه حل کنیم؟ این جایزه یا نه؟ بحث ما اینه. وقتی که ما چند تا روایت داریم، یعنی سه دسته، نمیشه اول مشکل دوتاشو حل کنید بعد بیاد اون سومی رو مشکلشو حل کنید. علتش اینه که این ادله شرعی همزمان با همند. اینجوری نیست که شارع اول این دوتا رو گفته باشه، منم بگم خب این دوتا رو مشکلشون رو حل میکنم بعد میام سراغ سومی. این سه تا دلیلی که با هم اختلاف دارن، سه تا همزمان با هم صادر میشه، چون سه تاش همزمان با همه. اینجا نمیشه نه عموم خصه مطلق جاری کنید و تخصیص، نمیشدم عموم خصه منبج و تعارض، هیچ کدام. تمام قواعد باب تعارض، باب تخصیص و باب اطلاق و تقیید، تمام اینا مال جاییه که ما دو تا دلیل داریم با هم تنافی داره. مثلا دو تا عام میگن که مثلا فرض کنید که ببینیم که نسبتش عموم خصه مطلقه یا منبجهه، یا تعارض دارن یا ندارن. اما اگر سه تا شد و سه تای مختلفا، این یه چیز میگوید، اون یه چیز دیگه. اینجا ما نمیتونیم این کارو بکنیم که امام اومد انجام داد. یعنی امام دیده این روایات با هم مختلفه، اول مشکل دوتاشو حل میکنه بعد میاد سراغ سومی. چرا؟ نه نه اتخاذ شده. این دوتا رو یک چرا یک دلیل میگوید که اصلا خیاری نیست، اوفو بلوغود. یه دلیل صحیحه علی ابن یقتینه. صحیحه علی ابن یقتین میگه اگر مبی قبض شده خیاری نیست، اگر قبض نشده خیار هست. بینید این الان خیار را مقید کرد به عدم قبض مبی، این علی ابن یقتین. سایر روایات میگوید خیار تأخیر هست مطلقا. بله صحیح زرارم هست، بله مخالف اینه، بله یعنی میشه چهار تا در واقع. بله و اینجور جایی کسی نمیتونه بگه این خاصه اون عامه، اونم یه عامه دیگر. اول این دوتا رو مشکلشون رو حل میکنیم بعد میایم سراغ اون دلیل. چون عرض کردم همه ادله در عرض همند، نه در طول هم دیگه. هرگاه شما یه عام دارید، یه خاص دارید و یه دلیل دیگر، نسبت این دوتا عام و خاص و مخص مطلقه. اما بعد از اینکه این مخص مطلق شد و تخصیص زدیم، نسبتش با اون یکی که بسنجید اون مخص منوجه میشه. حالا ببینید من اگر اینجور سه تا دلیل دارم، اولی و دومی اون مخص مطلقه، بعد این دوتا با این میشه اون مخص منوجه. حالا اگه برعکس کردم، اول اومدم اولی رو با سومی سنجیدم، بعد که اولی رو با سومی سنجیدم اومدم سراغ دومی، نسبت عموم خص مطلق تبدیل می شود به عموم خص منبج. اینو بهش میگن انقلاب، و انقلاب محاله. بله نه این درسته، رو همه فرضه و 100% مفهوم داره. این که میگفت که انقبض بیعه و الا فلا بیعه، این معنیش اینه که حتی اگر شما تو اصول بگویید جمله شرطیه مفهوم ندارد، ولی اینجا داره، به خاطر اینکه خود امام مفهوم رو ذکر کرده. انقبض بیعه جمله شرطیه و الا، و الا مفهوم دیگه، یعنی به ان لم یقبض مفهوم دیگه، یعنی حتی کسی که میگه جمله شرطیه مفهوم نداره، اینجا باید بگه داره. بله چون امام تصریح کرده. بازم انقلاب پیش میاد، چون با بعدی که به سنجید نسبت عوض میشه. این خیلی حرف داره دار، این ده ها صورت مختلف میشه روش فرض کرد. بیام من شاید دیروز تا امروز شاید 10 ساعت بیشتر فقط رو این فکر کردم و آخرش هم نمیشه این مسئله رو حل کرد. این تعارض نتیجه اینه که این روایات از این جهت مشکل دارند. همزمان بودن نه به این معنا که مثلا فرض کنید حالی یکیش رو پیغمبر فرموده، یکیش رو امام هفتم علیه السلام. این همزمان منش این است، قطعا روایات یکی اول اومده یکی بعدن، قطعا اینجوریه. اما چون این ائمه علیهم السلام علم غیب دارن و همه دارن از جعل خدای متعال خبر میدند، خود کلام امام که جعل نیست، خبر از جعل خداونده. جعل خداوند آنن ماس دفعتنه و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصره. این امام یا اون امام دارن حکایت میکنن اون جل را، ولذا کلام پیغمبر با کلام امام عسکری میشه همزمان، چون هر دو حکایت از یه چیزه، ولذا وقت تو روایات تقدم و تأخر نداریم. این حالا راجع به فرمایش امام صلی الله علیه.